درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و میخوانم غزل شماره 281 رو از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کتکنی در آغاز جلسه 358 درس مثنوی. اه چه بی رنگ و بی نشان که منم، کی ببینم مرا چنان که منم. گفتی اسرار در میان آور، کو میان اندر این میان که منم. کی شود این روان من ساکن، این چنین ساکن روان که منم. بحر من غرقه گشت هم در خیش، بلعجب بحر بی کران که منم. این جهان وان جهان مرا مطلب، کین دو گم شد در آن جهان که منم. فارغ از سودم و زیان چو عدم، طرفه بی سود و بی زیان که منم. گفتم ای جان تو عین مایی، گفت عین چه بود در این عیان که منم. گفتم آنی، به گفت های خموش در زبان نامده است آن که منم. گفتم من در زبان چو در نامد، اینت گویای بی زبان که منم. می شدم در فنا چو مه بی پا، اینت بی پای پا دوان که منم. بانگ آمد چه می دوی بنگر، در چنین ظاهر نهان که منم. شمس تبریز را چو دیدم من، نادر بحر و گنج و کان که منم. در مثنوی در دفتر سوم هستیم، در قصه دقوقی. مولانا همیشه این داستانها رو طولانی میکنه با آوردن مطالب مفیدی در لابلای داستان، منتها در قصه دقوقی طولانی تر کرده، به طوری که یک بیت یا دو بیت از قصه میگه، بعد 30 بیت 40 بیت از خارج قصه معارف میگه. فعلا دقوقی رو برده امام جماعت اون 7 مرد 7 درخت شده، یکی شده و 7 شده کرده در شهودهایی که دقوقی داشته. بعد همینطور الکلام یجر الکلام رسید به این بحث که گرز دریا آب را بیرون کنی، بیت 2104. گرز دریا آب را بیرون کنی، بی عوض آن بحر را هامون کنی. بیگه است در نی بگویم حال را، یا ارنه بگویم حال را، مدخل اعواز را و ابدال را، کان عوضها و بدلها بحر را از کجا آید بعد خرجها. صد هزاران جانور زو می خورند یا می خرند، ابرها هم از برونش می برند، باز دریا آن عوضها می کشد، از کجا دانند اصحاب رشد. این آخرین ابیاتی بود که نوبت قبل خواندیم و خلاصه این است که دقت کن در حال دریا که دائما مرغ و ماهی و ابر و جانوران و اینها از دریا بهره میگیرند و آب بیرون میبرند، اما دریا کم نمیشه، همیشه سرشار مالامال. این دریا از کجا عوض میگیره؟ از چه طریقی جبران میشه این آبهایی که از دستش میره؟ میگه این رو الان نمیگم، اصحاب رشد خودشون میدونن، یعنی راه یافتگان میدونن که چطور دریا دو مرتبه جبران میکنه اون خسارت ها رو. ابیات دیگری خواندیم که توضیح ندادیم، از بیت 2109 میخوانیم که مولانا میگوید قصه ها آغاز کردیم از شتاب، ماند بی مخلص درون این کتاب. مخلص به معنای نتیجه و جمع‌بندی و خلاصه چکیده بحثه. دیدید گاهی عامه مردم هم میگن مخلص کلام، یعنی جمع‌بندی و نتیجه. البته معانی دیگری هم داره، به معنای گریز و تخلص و اینا هم در شعر هست. میگوید که خیلی قصه های ناتمام ما درون این کتاب شروع کردیم و از اینجا مولانا مسیر سخن رو برمیگردونه به سمت حسام الدین یا حسام الدین چلبی که مولانا به او ارادت داشته و یار مولانا بوده، مصاحب و دمساز مولانا بوده، مخصوصا بعد از شمس تبریزی. و مولانا این مثنوی رو به مدد او سروده، این معنا که او همنشین مولانا بوده در اون شبهایی که او تا سحر به سرودن مثنوی مشغول بوده و وقتی ابیات می گفته حسام الدین می نوشته. گویی که مولانا می خواد به یک شکلی و یک صورتی از حسام الدین تشکر کنه، مقامات معنوی او رو برمی شمره و به صورت تعجب آوری حسام الدین رو ستایش می کنه. ای ضیاءالدین حسام الدین راد، که فلک ورکان چو تو شاهی نزاد. تو به نادر آمدی در جان و دل، ای دل و جان از قدوم تو خجل. چند کردم مدح قوم ما مزا، قصد من زانها تو بودی زقتزا. خانه خود را شناست خود دعا، تو به نام هر که خواهی کن سنا. بهر کتمان مدیح از نامحل، حق نهادست این حکایات و مثل. میگوید که ای حسام الدین، که نه سرشت و طبیعت تو رو آسمان میتونه تولید کنه و بزاید، نه ارکان. مراد از ارکان عناصر اربعه عالم طبیعت و عالم تحت القمر، و مراد از فلک عالم فوق القمر که اونجا عالم اسیریه با سه نقطه و ارکان عالم طبیعت، میگوید که خلاصه تو برتر از طبیعت و برتر از عالم اسیر هستی، برتر از افلاک هستی، که فلک و ارکان و ارکان چو تو شاهی نزاد. تو به نادر آمدی در جان و دل، ای دل و جان از قدوم تو خجل. قدوم یعنی قدم نهادن، وارد شدن. میگه تو به طور نادر، استثنائی، استثنائی، غیر منتظره، شگفت‌انگیز، تو در دل و جان ما جا گرفتی و اونقدر عظمت داری که دل و جان شرمنده است از قدم نهادن چون تو بزرگی به دل و جان ما. چند کردم مدح قوم ما مزا، قصد من زانها تو بودی زقتزا. من ستایش پیشینیانم که زیاد کردم، همه جا مقتضی بود که ستایش تو رو کرده باشم و در واقع تو رو ستایش می کردم اگر دیگران رو هم ستایش می کردم. خانه خود را شناست خود دعا، تو به نام هر که خواهی کن سنا. دعا میره سراغ اهلش، دعا خونه خودشو بلده. تو دیگری رم دعا بکنی و ثنا بگی، دعا میره سراغ اونی که لیاقت اون رو داره. خانه خود را شناست خود دعا، تو به نام هر که خواهی کن ثنا. بهر کتمان مدیح از نامحل، حق نهادست این حکایات و مثل. میگوید که در ستایش خیلی پوشیده گاهی عمل میکنن، ضمن یک حکایتی، ضمن یک مثلی کسی رو ستایش میکنن، ولی این یک روشه برای اینکه آدم نامحل، آدمی که صلاحیت نداره، محرم نیست، آدمی که محل شنیدن این سخن نیست، در موضع صحیح شنیدن سخن قرار نداره، او متوجه نشه، برای اینکه از او کتمان کنن مدیح رو. بهر کتمان مدیح از نامحل، یعنی برای پوشاندن ستایشگری از کسی که ظرفیت اون رو نداره، خدا یک حکایت ها و مسئله های رو به ما آموخته که ما در ضمن اون حکایت ها حرفمون رو بزنیم. شبیه به همون بیتی که در اوایل دفتر اول خوندیم که خوشتر آن باشد که سر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران. یعنی وقتی داریم راجع به دیگران حرف میزنیم، سر دلبران رو هم در ضمن سخن گفتن از دیگران ما بگیم، نه اینکه ما هیچی نگیم دیگران سر دلبرانو بگن. بعضی ها این شعر رو اینجوری میفهمن، خوشتران باشد که سر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران. یعنی ما چیزی نگیم، دیگران حدیث کنن، سخن بگوین، سر دلبران رو اونها بگوین. منظور این نیست. منظور اینه که ما همون موقعی که حدیث دیگران رو میگیم، سر دلبران رو هم لابلای حدیث دیگران خود ما بگیم. همین حرفی هم که اینجا میزنه. بعد میگوید گر چنان مدح از تو آمد هم خجل، لیک بپذیرد خدا جهد المقل. حق پذیرد کسره ای دارد معاف، که از دو دیده کور دو قطره کفاف. میگوید که اون مدهایی هم که کردم، اونا هم از تو شرمنده ان. در واقع من از تو شرمنده ام که اون مدها در خور تو نبوده، کم بوده، ولی این همه اون توان من بوده. مقل یعنی کم بضاعت، از قلت میاد، یعنی اندک مایه. اون وقت جهد المقل یعنی همه سعی که یک آدم کم بضاعت میکنه. یه کسی فرض بفرمایید یه کف دست نون تو خونشه، یه قطعه پنیر، خب این بی‌بضاعته. اگر مهمانی وارد بشه و این همون کف دست نان و اون قطعه پنیر رو بیاره در سفره بگذاره، این همه سرمایه خودش رو نثار کرده. گفت کمال الجود بذل الموجود، دیگه موجودیش و هرچی بوده بذل کرده. این رو میگن جهد المقل، یعنی سعی و تلاش یه آدمی که کم بضاعته. خدا جهد المقل رو میپذیره، میگه این اینو داشت، ازش این میومد. اون وقتی یوسف رو بردن بفروشن، هر کسی یه قیمتی میداد. میگن که یک پیرزنی هم آمده بود، از همه مال دنیا یک کلاف نخ داشت، همین یه دوکی داشت که با اون پشمی ریسیده بود، کل سرمایش یک کلاف نخ بود. اینم اومده بود با همین کلاف نخش یوسف رو بخره. جهد المقل او این بود. حالا مولانا میگه که لیک بپذیرد خدا جهد المقل، دیگه بیشتر از این در توان ما نبود، خدا هم میپذیره. حق پذیرد کسره ای دارد معاف، یعنی خدا یک کسری، یک شکست بسته ای، یک تکه ای، قطعه ای هم اگه باشه، یک پاره نانی هم اگه باشه ما در راه خدا بدیم، خدا قبول میکنه. کسره ای یعنی کسری، یه شکسته ای. کسره خوندن، کسره خوندن، زیاد توضیحات دادن، معناش روشنه، یعنی یه تکه شکسته ای هرچی باشه خدا قبول میکنه و میبخشه. که از دو دیده کور دو قطره کفاف، بله اگه یک کوری دو قطره هم گریه بکنه این خیلیه، کافیه. مرغ و ماهی داندان ایهام را، که ستودم مجملین خوشنام را. توی نسخه شما ابهام آمده، ولی در تصحیح استاد موحد، تصحیح جدید مثنوی، ایهامه. ایهام هم بهتره، برای اینکه ایهام جزو صناعات شعریه. میگوید که من ایهام به کار بردم و اونایی که باید بفهمن فهمیدن، مرغ و ماهی هم فهمیده، یعنی بالاخره همه فهمیدن که من این نام زیبا رو، خوشنام رو من ستوده ام و به صورت مجمل ستوده ام. مجمل یعنی پیچیده و پوشیده. به اجمال سخن گفتن ضد به تفصیل سخن گفتنه. میگوید که من تفصیلا از تو اسم نبردم، من به اجمال اسم بردم از تو، مجملا صحبت کردم، سربسته. مجمل اینجا به معنای سربسته است دقیقا. میگه سربسته من یه مطلبی گفتم و ایهام به کار بردم. اما رندان و اهل فن که اینجا میگه مرغ و ماهی، اونا فهمیدن که مقصود من کدام شخصه و این خوشنام رو اونا شناختن. خوشنامم کلمه زیباییه. حالا این روزا همش برند میگن، علامت ها و مارک های مرغوب و مطلوب رو گاهی میگن این برند شده. اینا یه جاهایی میشود به جای برند خوشنام گفت، خوشنامی کسب کرده، خوشنامه. یه جاهایی میشه به جای برند این رو به کار برد. تا برو آه حسودان کم وزد، تا خیالش را به دندان کم گزد. میگه من عمدن ایهام به کار بردم. ایهام صنعتیه که راجع به یک کسی یه مطلبی صراحتن در شعر صحبت نکنن، جوری موضوع رو در شعر بیارن که قابل حمله بر یه چیز دیگه هم باشه که بشود فرار کرد از توضیح. بعد میگید که من عمدن این کار کردم که آه حسودان کمتر دامن او رو بگیره، یا او کمتر به حسادت حسودان مبتلا بشه تا بر او آه حسودان کم بزد، این نفس آدمای حسود کمتر بهش بخوره. یعنی میخواد بگه من عمدن تو رو تابلو نکردم تا مورد حسادت واقع نشی، تا خیالش را به دندان کم گزد. میگوید این حاسدان حتی خیال تو رو با دندان گاز میگیرن، یعنی اونقدر سختشونه که من تو رو ستایش بکنم که وقتی تو ذهنشون تصور میکنن اون چیزی رو که من راجع به تو گفتم، همون موقعی که یک تخیل میکنن راجع به تو عصبانی میشن، دندان میفشارن و گویی که اون خاطره هم که از تو دارن اون خاطره رو تیربارون میکنن. یک شعری هست که هنوز خاطرهش نیز تیرباران است، یعنی اینقدر عداوت دارن نسبت به تو. برای اینکه این اتفاق کمتر بیفته من پوشیده صحبت کردم. خود خیالش را کجا یابد حسود، در وساق موش توتی کی قنود. میگه البته حسود قادر نیست که یک تصور درستی از او پیدا بکنه، او بزرگتر از اونه که در خیال و خاطر حسود بگنجه. دست حسود به مقام اون نمیرسه، حسود نمیتونه او رو چنان که هست تخیل کنه و تصور کنه. خود خیالش را کجا یابد حسود، در وساق موش توتی کی قنود. مگه میشه که یک توتی بره تو لانه موش، اونجا با موش هم اتاق بشه، توتی استراحت بکنه و آرام پیدا بکنه؟ قنودن یعنی خوابیدن و استراحت کردن. آیا این قابل تصوره که توتی بره توی لانه موش و با لانه موش هم خانه بشه؟ همینطور که این ناممکنه، گنجیدن خیال تو در ذهن حسودم ناممکنه. خود خیالش را کجا یابد حسود، در وساق، وساق یعنی اتاق، خانه، در وساق موش توتی کی قنود. آن خیال او بود از احتیال، موی ابروی وی استان نی هلال. میگه بله اون آدم حسود یه تصویر و تصوری از تو در ذهن داره، ولی این تصویر واقعی تو نیست، این یک تصوری است که ناشی از حیله‌گری اون حسوده، ناشی از بدجنسی اون حسوده و این شبیه همون کسیه که رفته بود برای رؤیت هلال در شب اول ماه رمضان. هیچ کس هلال ماه رو نمیدید غیر از او و همه تعجب میکردن. یکی آمد و دستی به صورتش کشید، موهای ابروش که جلوی چشمش گرفته بود زد بالا، معلوم شد اون چیزی که او هلال ماه میپنداشته یه موی ابروش بوده که جلوی چشمش گرفته بوده، هلال ماه نمیدیده، این مشکل خودش بوده، جلوی چشمش رو موی ابروی خودش گرفته بوده. موی ابروی وی استان نی هلال. این آدمی هم که فکر میکنه داره تو رو تصور میکنه، در واقع یک تصویری از واقعیت‌های درونی خودش رو تو انگاشته. مدح تو گویم برون از 57 برنویس، اکنون دقوقی پیش رفت. گفت بله من بیرون از فراتر از حواس پنجگانه و هفت آسمان، یعنی فراتر از طبیعت و عالم بالا، من مدح تو رو میگم. حالا لطفاً قلم و کاغذ دست بگیر و بنویس که دقوقی کارش رو داره ادامه میده. حالا چی شده که مولانا یک باره این ابیات رو در ستایش حسام الدین گفته دیگه خودشون میدونن، ما زیاد نمیتونیم گمان زنی بکنیم، ولی مولانا به حسام الدین ارادت داشته، در این شکی نیست. در مکتوبات هم که نامه هایی به حسام الدین می نویسه او رو ستایش میکنه. برمیگرده به داستان پیش رفتن دقوقی به امامت آن قوم. حالا اون هفت مرد نماد حقایق معنوی که دقوقی اونها رو در شهود و مکاشفه دیده بود، وقتی دقوقی رو دیدن او رو احترام کردند و از او خواستند که به امامت جماعت بایسته. اونها پشت سرش صف کشیدند که نماز بخوانند. حالا باز مولانا اصلا یه بیتم ذیل این عنوان راجع به داستان دقوقی و این که نماز حالا چجوری شروع شد و خونده شد یا نشد حرف نمیزنه. بلا فاصله ذیل همین عنوان یه مطلب دیگه میگه: در تحیات و سلام و صالحین مدح جمله انبیا آمد عجین، مدها شد جملگی آمیخته، کوزه ها در یک لگن در ریخته. در این بخش مولانا عمدتاً راجع به نماز صحبت میکنه و از آخر نمازم شروع میکنه، از سلام نماز، که ما نماز رو با سه سلام خاتمه میدیم: السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این سه تا سلام آخر نماز. حالا میگوید که، یعنی میگویند که یک کسی ممکنه بپرسه که چرا فقط ما به پیامبر خودمون اشاره میکنیم، دیگه اشاره‌ای به بقیه انبیا نمی‌کنیم در سلامی که می‌دیم. جوابش اینه که در سلام دوم که می‌گیم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، همه انبیا جزو عباد صالح خدا هستند، جزو بندگان شایسته خدا هستند. وقتی می‌گیم عباد الله الصالحین، انبیا هم مشمول این دعا میشن، این دعا شامل انبیا هم میشه. تحیات جمع تحیته، یعنی درود. اون درود و سلامی که ما در نماز میخوانیم که عباد الله الصالحین رو ذکر میکنیم، در چنین دعایی مدح جمله انبیا آمد عجین، ستایش همه انبیا آمیخته است با این سلامی که میدیم. عجین یعنی آمیخته، معجون یعنی ترکیبی از اجزای گوناگون. در تحیات و سلام و صالحین مدح جمله انبیا آمد عجین، مدها شد جملگی آمیخته، کوزه ها در یک لگن در ریخته. مثل این که شما بیای 10 تا کوزه آب رو توی یه تشت بزرگی بریزی، همه یکیه، ولی این مدهای گوناگونم ما وقتی که با هم ترکیب میکنیم هم یک چیز میشه هم تنوع داره و مدح انبیا را هم کردیم. بعد یک مطلب دقیق تری رو بیان میکنه، میگوید که زان که خود ممدوح جز یک بیش نیست، کیش ها زین روی جز یک کیش نیست. میگه که مدح ها یکیه ولی دلالت بر خیلی ها میکنه، دلالت بر همه انبیا میکنه، همه پاکان و همه صالحان میکنه، ولی اگر نیک بنگری این در واقع همه مدها مده یک ممدوحه. یعنی هر کی هر مدحی بکنه، هر کیو ستایش بکنه، در واقع یک ممدوح رو ستایش کرده و اون خداست. زان که خود ممدوح جز یک بیش نیست. هر کی در عالم هر ارزشی رو ستایش کنه، هر کی در عالم هر جمالی رو ستایش بکنه، داره خدا رو ستایش میکنه. شما اگر زیبایی یک گل رو به ستایید، یک گل رو تعریف بکنید، دارید خدا رو ستایش میکنید. علم و کمال یک کسی رو تحسین بکنید، دارید خدا رو ستایش میکنید. مهربانی مادر به بچه رو بپسندید، دارید خدا رو ستایش میکنید. همه به او اشاره میشه و مدح انبیا رو بکنید، دارید خدا رو مدح میکنید. زان که خود ممدوح جز یک بیش نیست. در نمازم که ما میخونیم الحمد لله رب العالمین، این ال رو، این الف و لام سر حمد رو میگن الف و لام استغراق، یعنی الف و لام فراگیره، همه چیز توی این الف و لام غرقه. وقتی میگیم الحمدلله رب العالمین، ترجمه فارسیش باید اینطور باشه: ستایش همه، همه ستایش، همه ستایش ها، هر ستایشی که هست، هر ستایشی که خطاب به هر کسی و هر چیزی هست، این مخصوص خداست. چرا؟ چون همه از پیش خدا اومده. اون مهربانی مادر به فرزند، اون زیبایی گل، اون ارزش معنویت و کمال و صفای باطن و هر کی هرچی داره، همه اینا یک پرتوهایی است از خورشید الهی، از نور الهی. شما اینا رو که مدح میکنی، داری اون سرچشمه رو مدح میکنی. مثل که یه چشمه جوشانی باشه در یه منطقه‌ای، به مزرعه میرسه، به خانه میرسه، توی شیر آبه، توی لوله است، توی کوزه است، همه جا تو تنگ صورت‌های مختلف پیدا میکنه، ولی همه اینا آب اون چشمه است دیگه، از یک چشمه جوشیده. هر چی راجع به این خوبی این آب صحبت بکنی، داری اون چشمه رو ستایش میکنی. زان که خود ممدوح جز یک بیش نیست، کیش ها زین روی جز یک کیش نیست. اینجا وقت یه حرف عرفانی مهم و معروفی رو میزنه که خلاصه ادیان و آیین‌ها همه یکیه، چون همه به زبان‌های مختلف دارن یک حقیقت رو ستایش میکنن، یک حقیقت رو میپرستن. حالا یکی به یه زبان، یکی به یه زبان دیگه، یکی به یک آیین، یکی به یک آیین دیگه. اینجا در مقام احکام شرعی بحث نمی کنه، در مقام اون حالت قلبی و درونی پیروان ادیان صحبت میکنه که خیلی ظواهر فرق میکنه، ولی بالاخره جوهر عبادات مختلف در آیین‌ها و کیش‌ها همه اینه که یک انسانی توجه پیدا میکنه به یک امر متعالی، به یک امر مقدس، به یک امر مطلق، به یک کمالی فراتر از همه کمالات و خودش رو در مقابل او فقیر و بیچیز میدونه، مثل همون نی تو خالی که بشنو از نی چون شکایت میکند. این نیه، این نی انسانه. در عبادت انسانها به تهی بودن و تهی دست بودن خودشون معترفن و توجه میکنن به یک حقیقتی فراتر از این ظواهری که میبینن، که خودشون هم جزو این ظواهرن. این وحدتی است که بین همه آیین‌ها و کیش‌هاست. حافظ میگه که در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست، هر جا که هست پرتو روی حبیب هست. اون پرتو روی حبیب رو دارن همه ستایش میکنن. بعد این آیه قرآن هم اشاره میکنه، در قرآن هم آیاتی هست که پیامبران با هم فرق ندارن و یک حقیقته که به همه پیامبران وحی شده. این البته به معنای این نیست که دیانت ها و شریعت ها نسخ نشده باشه. این اون خدایی که یک حقیقت رو به پیامبران وحی کرده و فرقی بین پیامبران قائل نیست، لا نفرق بین احد من رسله، این اون خدا، همون خدا گفته که یک زمانی پیامبری میاد، شریعت پیامبر قبلی نسخ میشه، شریعت دیگری جانشین او میشه. در بحث از شریعت و احکام شرعی فرق هست، اما در این که همه پیغمبرها میخوان مردم رو به یک حقیقت دعوت بکنن، در این شکی نیست. آیه شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه الله یجتبی الیه من یشا و یهدی الیه من ینیب. این آیه 13 سوره شوراست که معناش اینه که خداوند برای شما از دین همان رو برنهاده، همان رو مقرر کرده که به نوح سفارش کرده بود و آنچه بر تو وحی فرستادیم همان چیزی بود که بدان ابراهیم و موسی و عیسی را سفارش کردیم و آن این که دین را برپای دارید و در آن پراکنده نشوید، دچار تفرقه نشوید. خداوند هر که را خواهد برگزیند و کسی را که به سوی او بازگردد هدایت کند. در دنبال مطلب که گفته بود زان که خود ممدوح جز یک بیش نیست، میگه دان که هر مدحی به نور حق رود، بر صور و اشخاص عاریت بود. وقتی شما اشخاص رو مدح میکنی، این مدح عاریتیه، این مدح واقعا مدح این نیست. مدح حقیقی مدح خداست. هر مدحی رجوع پیدا میکنه به نور حق. اگر تو غیر از این فکر کنی اشتباه میکنی و مدح صورتهای مختلف صور و اشخاص مدح عاریتیه، این امانته یعنی موقته. عاریه یه چیزیه که نزد کسی هست ولی مال او نیست. مدح هم همینطوره، وقتی یکی مدح میکنی خدا رو باید مدح کرده باشی. مدح ها جز مستحق را کی کنند، لیک بر پنداشت گمره میشوند. میگه که منطقیه که کسی رو مدح کنن که سزاوار مدح باشه. مگه معنی داره که وقتی کسی سزاوار مدح نیست او رو مدح کنن؟ مدح ها جز مستحق را کی کنن؟ یعنی طبیعیه که مدح کسی باشه که شایستگی مدح داره. بله، اما خیلی ها تصور غلط دارن، پندارشون اشتباهه و همین باعث گمراهیشون میشه. یعنی متوجه نیستن که یک کسی رو که دارن مدح میکنن او مستحق نیست، او سزاوار و شایسته نیست. مثال میزنه، حالا همچون نوری تافته بر حائطی، حائطان انوار را چون رابطی. مثل نوریه که روشناییه که تابیده باشه بر یه دیواری. خب شما دیوار رو روشن میبینی، حالا شما باید دیوار رو ستایش بکنی یا خورشید رو ستایش بکنی؟ اگر دیوار از نور خورشید روشن شد، شما باید بدونی این روشنایی عاریتیه روی این دیوار. 2 ساعت هست بعد که خورشید غروب کنه این روشنایی هم از این دیوار گرفته میشه. یا در شب مهتاب دیوار رو روشن کرده، ولی بعدن این روشنایی از این دیوار گرفته میشه. این دیوار فعلا یه واسطه است در انتقال این روشنایی. همچون نوری تافته بر حائطی، حائط آن انوار را چون رابطی. این دیوار رابطه، واسطه است برای نشون دادن اون نور، ولی نور از خود او نیست. لاجرم چون سایه سوی اصل راند، زال مه گم کرد و زستایش بماند. میگوید که حالا وقتی ناچار این سایه رفت به سوی اصل خودش، یعنی ماه و خورشید غروب بکنه، سایه جمع میشه دیگه، نور هم جمع میشه، سایه هم جمع میشه. وقتی که دیگه روشنایی برطرف بشه، زال یعنی اون گم شده، اون آدم گمراه، این ماه رو گم میکنه، نمیفهمه که این روشنایی که دیده بود روشنایی ماه بود، دنبال روشنایی میگرده. و به جای این که ماه رو ستایش کنه، از ستایشگری خاموش میمونه. زستایش بماند، یعنی دیگه متوقف میشه ستایشگری او، اشتباه میکنه. ما هم در دنیا اینجوریم و به جای این که در هر چیزی که ما ستایش میکنیم، پسندی میکنیم از یک چیزی، خدا رو ببینیم و اون شیء رو، اون آدم رو یک آیه و نشانه ای از خدا بدونیم، ما اصالت رو میدیم به اشیا و بعدم که این اشیا اون رو از دست میدن، ما ستایشگریمون متوقف میشه. این درست مثل آدمیه که ماه رو نمیبینه که چطور دیوار رو روشن کرده و فقط حواسش به دیواره، بعدم که روشنایی از دیوار محو میشه اینم منکر میشه دیگه، کافر میشه. لاجرم چون سایه سوی اصل راند، زال محگم کرد و زستایش بماند. حالا مثال دیگه ای میزنه. یاز چاهی عکس ماهی وانمود، سر به چه در کرد و آن را می ستود. در حقیقت ماده ماه است او، گرچه جهل او به عکسش کرد رو. مده او مهراست نی آن عکس را، کفر شد آن چون غلط شد ماجرا. که از شقاوت گشت گمره آن دلیر، مه به بالا بود و او پنداشت زیر. این مثالی که زده مولانا از افتادن عکس ماه در چاه آب و در آب، این یک مثال رایجیه در میان عرفا که خود مولانا هم چندین بار این مثال رو به صورت‌های مختلف گفته. ما هم یکی دو بار گفتیم، در آینده هم انشالله باز از قول خود مولانا میرسیم به این مثال. مثال بسیار خوبیه که یک کسی رفته سر یک چاهی و عکس ماه افتاده توی چاه، اینم سرش کرده توی چاه و داره این تصویر افتاده در ته چاه رو ستایش میکنه و مدح میکنه. یاز چاهی عکس ماهی وانمود، یه بازتاب پیدا کرده. وانمودن یعنی باز نمودن، بازتاب پیدا کردن. حالا این آدم سر به چه در کرد و آن را می ستود. حالا سر می کنه توی چاه و اون ماه درون چاه رو داره ستایش می کنه. ولی این آدم حالا داره چی ستایش می کنه؟ در حقیقت ماده ماه است او. درسته که خودش توجه نداره و داره این عکس ماه رو ستایش می کنه، ولی واقعاً داره ماه رو ستایش میکنه. گرچه جهل او به عکسش کرد رو، اگرچه چون توجه نداره جاهله به عکس ماه رو کرده، داره عکس ماه رو ستایش میکنه. در واقع انبیا آمدن انسان رو متوجه بکنن که جهان را صاحبی باشد خدا نام. هرچی میبینید بدونید که از یک حقیقت دارید صحبت میکنید، یک حقیقت برتر از این نمودهای جزئی. شما نمونید تو اینا، اون اصل حقیقت رو فراموش نکنید. خورشید رو ببینید، نه پرتوهای پراکنده خورشید رو اینجا و اونجا. ماه رو ببینید، نه عکس ماه رو که افتاده توی چاه. جاهل نباشید. بعد میگوید که مده او مهراست نی آن عکس را، کفر شد آن چون غلط شد ماجرا. میگه وقتی این داره مده میکنه اون عکس توی چاه رو، در واقع داره ماه رو مده میکنه نه اون عکس رو. اگر غیر از این باشه کفره. اگر نفهمه که داره کیو ستایش میکنه، اون وقت کفر میشه. کفر آن شد چون غلط شد ماجرا. برعکس اگه بشه و این نکته رو توجه نکنه و اصالت رو به خود اون ممدوهایی بده که مستحق نیستن، اینجا کافر میشه. که از شقاوت گشت گمره آن دلیر، مه به بالا بود و او پنداش زیر. کافر کیه؟ کافر کیه؟ اونه که ماهی رو که در بالا هست او زیر بپنداره. یعنی این عکس ماهی که ته چاه افتاده، این رو اصیل بدونه، این رو واقعی بدونه، به جای اینکه امر متعالی و امر قدسی و اون حقیقت برتر رو ستایش بکنه، داره تصویر او رو در طبیعت ستایش میکنه که یک جزئی، یک بخشی، یک پرتوی از اوست. کفر اینه، ریشه کفر اینه. بله، که از شقاوت، این شقاوته که باعث گمراهیه. یک کسی اصلا حواسش نیست، خیلی هم دلیری میکنه، با دل و جرأت داره یه چیز رو ستایش میکنه، ولی مه به بالا بود و او پنداش زیر. این حقیقت رو شاعرهای دیگه به زبانهای دیگه گفتن، از جمله حافظ در این غزل معروف خودش میگه عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، صوفی از خنده می در طمع خام افتاد. میگه جام در دست من بود و تو از بالا ایستاده بودی، عکس تو در جام می در آینه جام افتاده بود. صوفی در دیوان حافظ معمولا منفیه، ضد عارفه، یعنی عارف نما، کسی که ادعا میکنه ولی چیزی سرش نمیشه، اشتباه میکنه. حالا صوفی از خنده می در طمع خام افتاده، فکر کرده که این خود میه که داره میخنده و نفهمیده که این عکس توه. به جای اینکه سرش رو برگردونه و بلند کنه و تو رو همچون ماهی در آسمان ببینه و بفهمه که این عکس عکس توه، غفلت کرده و اون چیزی رو که حلولی بوده، حلول کرده بوده در ماه، هبوط کرده بوده از عالم الوی، از بالا آمده بوده پایین، این به جای اینکه این تصویر عالم فرودین رو نردبانی بکنه، پا بر اون بگذاره و به بالا بره، برعکس کرده، از بالا اومده پایین و به این پایین چسبیده. عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، صوفی از خنده می در طمع خام افتاد. این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. حافظ ببین همین تصویر مولانا رو با زبان شاعرانه تری، هنرمندانه تری در این غزل بیان میکنه. حالا مولانا دقوقی رو همچنان در محراب سر پا وایسونده، سراغش هم نمیره، همطور پشت سر هم، خودش هم به وجد اومده از این مکاشفات و شهودات دقوقی و داره معارف میده. ما به همینجا بسنده میکنیم و شما رو تا نوبت دیگر به خدای بزرگ میسپاریم.